بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیت شما. در ادامه مباحث کتاب اصول فقه دانشگاهی به تقسیماتی در ارتباط با حکم شرعی میرسیم که در ابتدا این بحث فقهی حوزوی ممکنه به نظر بیاد، ولی اکثر این اصطلاحات رو ما در مباحث حقوقی هم مشاهده میکنیم، مخصوصا جایی که کسی مثلا بخواد اصطلاحی رو به کار ببره یا در بیان و نوشتار خودش از این اصطلاحات استفاده بکنه، از آثار و نتایجی که برخی از این اصطلاحات دارند استفاده و نتیجه گیری بکنه. این دانستن درست هر کدام از این مفاهیم و به کار بردن دقیقشون بسیار ضروری هست و گاهی وقتا مشاهده میشه که در حال افراد با درجات و جایگاه های بالایی هم که دارن در فهم و به کار بردن یک اصطلاح دقت نمی کنند و این باعث به حال میشه که طرف از چشم و دیده میفته و نشونه ضعف و کم دقتی او در دوران تحصیل و پس از آن هست. در صفحه 112 شروع میکنیم تقسیمات حکم شرعی رو تا فکر کنم فصل نواهی در این جلسه 15 صفحه‌ای هستش که سهمیه مطالعه و درسمون هست. خود حکم به معنای دستور هست، حکم یعنی دستور، و حکم شرعی یعنی دستوری که خداوند متعال برای زندگی ما قرار داده، دستور خداست و باید رعایت بشه. این تقسیم بندی هایی که در ادامه میخونیم هر کدوم بر اساس یک زاویه و ویژگی ایجاد میشن، مثل هر تقسیم دیگر یه معیاری رو انسان در نظر میگیره و بر اساس اون معیار و ویژگی یک مجموعه تقسیم به بخش هایی میشود. طبیعی هستش که ممکن هست مثلا ما وقتی تا پایان این تقسیم بندی ها پیش بریم یک مثال رو بتونیم در 10-12 تا از این تقسیم بندی ها پیش ببریم، بگیم از این نگاه این جزء این بخش میشه، از نگاه دوم ضمن بخش دیگر قرار میگیره. به همین ترتیب مهارت این فصل این استش که شما بتونید انواع و اقسام مثال ها رو در کل این تقسیم بندی ها از اول تا آخر پیش ببرید، بگید با توجه به هر کدام از این تقسیم ها اون موضوعی که مورد سوال قرار گرفته در چه بخشی از تقسیم بندی قرار میگیره. تقسیم بندی اول تقسیم به حکم تکلیفی و وضعی هست. در خیلی از کتاب ها تعریف روان و دقیقی از حکم تکلیفی و از وضعی بیان نشده. بهترین تعریف که در ذهنتون بمونه این هست که حکمی که از خدای متعال به ما رسیده، اگر یکی از این 5 تا حکم واجب، یعنی در حقیقت حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه بود، این 5 تا حکم که در بالای صفحه 113 این 5 تا رو نوشتن، اینا احکام تکلیفی بهشون میگن. نگاه کردید؟ یعنی احکام تکلیفی این 5 تا هستن. سایر احکامی که در دین مطرح میشه که معمولا ارتباطی با احوال و روابط و وضعیت‌هایی دارن که نسبت به ما انسان‌ها یا اشیاء و مسائل مرتبط با ما هست، به اونا میگن احکام وضعی. بنابراین یه بار دیگه میگم، تعریفی که در پایین صفحه 112 بیان کرده که حکم تکلیفی حکمی است که با اعمال مکلفین ارتباط مستقیم دارد، حکم وضعی حکمی است که با اعمال مکلفین ارتباط غیر مستقیم دارد، این تعریف دقیقی نیست. بالاخره مثلا فرض کنید دو نفر که با هم یک قراردادی رو امضا کردن، این قراردادشون اگر بگیم قرارداد صحیح هست، حالا این شخص میشه مالک، اون شخص میشه مستأجر، اگه این قرارداد صحیح هستش، اگر یا مثلا فرض کنید عقد ازدواجی هست، این میشه زن، اون میشه شوهر، خب این که اینها زن و شوهر باشند، آیا این ارتباط مستقیم داره یا غیر مستقیم داره؟ این که خیلی ارتباطش مستقیم هست، ولی با این حال زن و شوهر بودن، مالک و مستأجر بودن، قراردادی صحیح یا فاسد شدن، اینها رو ما جز احکام وضعی دستبندی میکنیم با این که ارتباطشون خیلی ارتباط مستقیم است. بنابراین بهترین تعریف این نیستش که بگیم که هرچی ارتباطش مستقیم بود میشود و تکلیفی، هرچی ارتباطش غیر مستقیم. تشخیص این مستقیم و غیر مستقیم خیلی راحت نیست، بنابراین اصلا ذهنتون رو سراغ این تعریف نبرید. همون تعریفی که یعنی همون تقسیمی که خدمتتون عرض کردم بهترین تقسیم هست که بگیم احکام تکلیفی این 5 تا هستن: وجوب و حرمت، کراهت و استحباب و اباحه. این 5 تا حکم تکلیفی، احکام 5 تکلیفی نامیده میشوند و بقیه احکام، احکام وضعی که منتها همطور که اول هم اشاره کردم در احکام وضعی معمولا ما حالتها و روابط بین افراد و اشیاء رو مشاهده میکنیم، حالات و روابطی که بین افراد و اشیاء برقرار میشه. در نتیجه این تقسیم جدولی که در صفحه 114 هست و به تبع اون صفحه 115 هست، هر دو تا جدول ها بهتر بود حسن حذف می شد. چون ببینید جدول در جایی هستش که ما اصلا این سطر و ستون ها در یک تقسیم بندی خیلی مهم و کلیدی و به یاد موندنی دستبندی بشه و شما در یه جدول بتونید خلاصه ای از کلی مباحث رو با این تقسیم بندی به ذهن بسپرید. در حالی که تقسیم صفحه 114 صفحه 15 اصلا این ویژگی رو نداره، حالا در توضیحات شفاهی و خواندن کتاب متوجه این مسئله میشوید. بریم سراغ صفحه 115، پایین صفحه 115 که دارن تقسیم میکنن، باز تعریف رو همون تعریفی که عرض کردم که احکام وضعی اونهایی هستن که روابط و احوال افراد و اشیاء رو بیان میکنن و احکام تکلیفی فقط این 5 تا وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه هست که پایین صفحه 115 بیان شده است. اینجوری یادتون بمونه خیلی راحت تر خواهید بود. ویژگی های دیگه هم که در صفحه 116 بیان کرده ویژگی های خوبی هست. اینکه احکام تکلیفی فقط بر افراد مکلف، افراد عاقل و بالغ و توانا و اینها قابل ابلاغ و قابل بازخواست هست. مثلا از یه بچه 2 ساله نمیپرسن که چرا نمازتو نخوندی، ولی همین بچه 2 ساله احکام وضعی شامل حالش میشه. احکام وضعی مثل ملکیت، یه بچه 2 ساله میتونه مالک باشه، درسته که اجازه تصرف در اموال خودش نداره، ولی میتونه مالک باشه. همه هدایایی که مثلا بچه به دنیا میاد، چشم روشنی براش میارن، این چشم روشنی ها مال پدر مادر نیست، مال بچه است. منتها حالا پدر مادر به عنوان مصلحت فرزند این چشم روشنی ها رو برمیدارن، برای خود این بچه لباس میخرن، نمیدونم شیشه میخرن، چیزای دیگه میخرن، مصالح و مواد مورد نیاز خود بچه رو از این هدایایی که براش میارن تهیه کنن. این تصرف در مصلحت اون فرد بچه محجور است. اما مالک از نظر مالکیت، بله، بچه 2 ساله میتونه مالک بشه. نه تنها بچه، بلکه غیر بچه، غیر انسان هم میتواند مالک بشود. مثلا اگر جایی یک مؤسسه‌ای هست، برچسب اموال وقتی که میزنن روی وسایل اون مجموعه، مؤسسه، اداره و غیره، اینا همه مال اون شخصیت حقوقی مؤسسه و مرکز و غیره هستش دیگه. اینها مالکیت از ویژگی ها و احکام وضعی است که حتی به انسان ها هم اختصاصی نداره و
در ارتباط با مراکز و اماکن و جاهایی که شخصیت‌های حقوقی رو ما مشاهده می‌کنیم، میگیم این مجموعه شخصیت حقوقی دارد که مالک این ماشین است، مالک این خانه است، مالک چی است. در این احکام وضعی رو هم که عرض کردم، ما دایره بسیار گسترده‌ای رو، حتی مثلا فرض کنید زمان، این که فردی ضامن بشود و موظف به ادای یک دینی بشه، آیا اختصاص به مکلفین داره؟ باید حتما انسان بالغی باشه؟ نه. واجب بودن ادای یک دینی بیشود یک حکم تکلیفی، یعنی واجب است که من دینی که بر عهده‌مه بپردازم. وجوب گفتیم جز احکام تکلیفی است که مختص افراد بالغ هستش، افراد مکلف بالغ. ولی مدیون شدن و ضامن شدن جز احکام وضعی است و اختصاصی به انسانهای عاقل و بالغ ندارد. بنابراین مثلا ببینید بچه 2 ساله هم اگر که خواب هست، توی خواب غلط میزنه، پاش میخوره مثلا به عینک یه نفر یا موبایل یه نفر میفته میشکنه، این بچه ضامن ادای خسارت وارد شده هست، ولی تکلیفی برش نیست. از نظر زمان که یک حکم وضعی هست متوجه همین بچه است، اما از نظر وجوب ادا بر بچه تکلیفی نیست. در نتیجه پدر یا ولی این بچه دین اون فرد رو اگر مطالبه کنه، الان واجب هست که بپردازد از طرف بچه یا از اموال بچه، یا اگر از اموال خودش ادا کرد اون دین را، بچه که به سن تکلیف رسید از بچه چی میخوام کنه؟ مطالعه میکنه، میگه شما که کوچیک بودی همچین خسارتی رو وارد کردی، من این خسارت رو پرداخت کردم، الان که خودت مکلف شدی و از حجر در آمدی و امکان تصرف داری، پول من رو بده. و مثال های دیگر که خیلی اینجا معطل نشه. بریم سراغ پایین صفحه 116. پایین صفحه 16 هم میبینید که دوتا دوست مثال هست که اینجا هم یک اشتباهی رو از نویسنده محترم مشاهده میکنیم. میگن که توی پاراگراف مثلا 56 از پایین صفحه نگاه کنید، برای اینکه ما حکم وضعی تکلیفی رو تشخیص بدیم، وسط صفحه میگن که ممکن است تصور شود کلمه باید همیشه حکم تکلیفی هست، کلمه نباید حکم تکلیفی از حرمت هست. نه، اینطور نیست. گاهی وقتا اصلا باید و نباید ها جز احکام تکلیفی نیستند و احکام وضعی هستند. بعد برای مثال، مثال اول میگن عاقل باید عاقل و بالغ باشد، مثال دوم طفل باید مطیع پدر مادر خود باشد. بعد میگن که در مثال اول اگر مثلا عاقل و بالغ نباشد، عقدی باطل میشه، در نتیجه این حکم وضعیه. و در مثال دوم اگر طفل مطیع پدر و مادر خود نباشد، عقدی باطل نمیشود، در نتیجه این حکم تکلیفیه. دوباره تو مثال سوم چهارم هم همین اشتباه اتفاق میفته. تو مثال چهارم مثلا میگن رئیس جمهور باید قوانین را امضا کند، این یک حکم تکلیفیه، چون اگر رئیس جمهور قوانین را امضا نکند هیچ عقدی باطل نمیشود. اینجا باید از نویسنده محترم سوال کرد که مگر معیار حکم وضعی این استش که عقدی باطل بشود یا عقدی باطل نشود؟ باطل شدن عقد در فقط مباحثی است که ما داریم یک عقد و معامله ای رو مورد بحث قرار میدیم. اینجوری نیستش که معیار تشخیص احکام وضعی باطل شدن یا نشدن عقد باشد. میبینید هم در مثال اول و هم در مثال چهارم نویسنده محترم مثال دوم و مثال چهارم، در مثال دوم و مثال چهارم نویسنده محترم برای اینکه ثابت بکنن که اینها احکام تکلیفی هست، میگن رئیس جمهور باید قانون امضا کند یا بچه باید مطیع به دستور خود باشد، اینا احکام تکلیفی هستند، چون در صورت تخلف اونها هیچ عقدی باطل نمیشه. ها میگن این اصلا هیچ معیار درستی نیست، جا ما همچین حرفی رو نداشتیم و نداریم که بگن حکم وضعی چیزی است که اگر رعایت نشود عقدی باطل میشود. نه، اختصاصی به عقود ندارد احکام وضعی. همونطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، معیار تشخیص حکم وضعی تکلیفی همونیست که از کردیم تو سه بار و دیگه سراغ سایر ضوابط و نشونه ها نریم که بیشتر مشکل خودمون را اضافه میکنیم و افراد رو گیج میکنیم. در صفحه 117 مطلب جالبی هستش که بدانیم کلماتی مثل لازم و جایز هم برای احکام تکلیفی به کار میره هم برای احکام وضعی. لازم و جایز در احکام تکلیفی به هر حال لازم یعنی همون واجب، چیزی که واجب هست یکی از احکام تکلیفی هست. جایز هم به یک تعبیر جواز معنای عام شامل مباح و مکروه و مستحب میشه. به معنای دیگری جواز رو داریم که شامل هرچی غیر حرام هست جایز میگن. در صورت در دایره احکام تکلیفی ما کلمه جایز رو داریم، چیزی که مباح و مجاز هست بهش میگیم جایز. پس این دوتا کلمه هم برای احکام تکلیفی به کار میرن هم در مباحث مربوط به عقود ما عقد لازم و عقد جایز رو داریم. اعتبار این که حالا کسی بتواند طرفین بتونن عقد رو به هم بزنن، عقد تقسیم به لازم و جایز میشه که زیر مجموعه احکام وضعی خواهد. دو درجه میخوام بگن این دو کلمه جز کلمات مشترک لفظی هستن، باید مراقب باشیم که در کجا دارن به کار میرن و به اشتباه نیفتن. مطلب دیگری که پایین صفحه 117 هست تقسیم بندی مهمی هست و اشتباه هم متاسفانه اینجا بیان شده، حکم واقعی و ظاهری هست. ببینید قبل از مطالعه بحث کتاب من تقسیم بندی درست رو خدمتتون عرض کنم، بعد ببینیم کتاب چه اشتباه فاحشی رو متاسفانه مرتکب شدن. احکام واقعی توضیح بیشترش رو البته در اصول فقه 2 در مبحث ادله و امارات خواهید داشت، ولی اونجا هم متاسفانه همین اشتباه رو نویسنده محترم دارن. حکم واقعی حکمی است که در نزد پروردگار این حکم قطعاً به همین صورت بیان شده. خدای متعال میدانیم و مطمئن هستیم که در علم او، در واقعیت و در علم واقع الهی این حکم به این صورت بیان شده است. در نتیجه این اصطلاح واقعی یعنی علم به واقعیت داریم که این حکم این چنین است. مثل اینکه نماز واجب است، نماز واجب است، یک حکم واقعی است که هیچ نه تنها مسلمان ها غیر مسلمان هم درش شک ندارند که نماز در اسلام واجب است. این میشه بعد یک حکم واقعی، هیچ ردخوری هم نداره، معطلی چی هم نیستیم. یا مثلا یه مثال بهتر بزنم که بگیم نماز صبح 2 رکعت است. یاد کردید نماز صبح 2 رکعت است، اینم یک حکم واقعی است. نماز صبح 2 رکعت است، هیچ کس در این شک نداره، میدانیم نماز صبح 2 رکعت است. این میشه حکم واقعی، حکمی است که علم و یقین داریم که نزد پروردگار این حکم به همین صورت جعل شده و به دست ما ابلاغ شده به دست ما رسیده. اما احکام ظاهری چی هستند؟ احکام ظاهری احکامی هستند که اصطلاحاً در اصول میگن در موضوع اونها شک مکلف اخذ شده. یعنی چه؟ یعنی مکلف وقتی که شک پیدا کرد نسبت به اون حکم واقعی، اینکه حکم واقعی در این موضوع چی هست، خب باید یه جوری این شک و تردید خودش رو برطرف کنه و چون دسترسی به حکم واقعی نداره باید بیاد سراغ ادله و اصول ادله و هم امارات یا اصول عملیه، که امارات به نوعی اشاره به واقع دارند بر اساس اون ظن معتبر و ظن غالبی که ایجاد میکنند
که این اصطلاحات رو در اصول فقه دو خواهید خوند. و اصول عملیه خیر همچنان مکلف در حال شک هست، اما اصول عملیه تلاش میکنن تا او رو از حال حیرت و تحیر خارج کنند، برای او به حکم استصحاب یا براءت یا چه تکلیفی وظیفه عملی او رو مشخص کنند. به اینا میگن اصول عملیه که از کردم توضیحش در اصول فقه دو مفصل خواهد بود. هم امارات و هم اصول عملیه به اینها میگن احکام ظاهری، و تقسیم بندی که متاسفانه پایین صفحه 117 بیان شده اصلا تقسیم درستی نیست. نویسنده محترم بیان کردن که احکامی که ما با مراجعه به قرآن و سنت حکمش رو به دست میاریم اینا میشن حکم واقعی، و اونهایی که هرچی مراجعه میکنیم حکمش رو به دست نمیاریم، مثل تلقیح مصنوعی که امروزه به وجود اومده این حکمش رو به وجود به دست نمیاریم، حالا که حکمش رو به دست نیاردیم میریم سراغ اصول عملیه و به وسیله اصول عملیه سعی میکنیم حکم ظاهری رو به دست بیاریم. این تقسیم اصلا تقسیم درستی نیست. همطور که عرض کردم مثالی هم که بالا اشاره کردم مثال بهتر هست. چی گفتم؟ گفتم اینکه نماز صبح دو رکعت است. نماز صبح دو رکعت است. دو رکعت بودن نماز صبح رو که ما در قرآن نداریم. نماز صبح دو رکعت است. نماز صبح دو رکعت است رو در قرآن نداریم. در این حال یکی از احکام واقعی است. مطمئن هستیم، قطع داریم، یقین داریم که خدا متعال نماز صبح رو دو رکعت جعل کرده و برای ما بیان کرده. ولی به جزء احکام واقعی اون رو می‌دونیم، در این حال که در قرآن وجود نداره. مجموعه زیادی از احکاممون و دستورات فقهی و حقوقیمون رو از طریق روایات به دست میاریم و روایات برای ما یقین‌آور نیستن، ظن معتبر ایجاد می‌کنن. با اینکه احکام فراوانی رو که در زمان پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام بوده اینها رو ما از روایات به دست میاریم، با این حال جزء احکام واقعی در تقسیم بندیشون نمی کنیم، چون در اونها همچنان شکی اخذ شده، شکی همچنان وجود داره. نه اینکه ما شک داشته باشیم که مثلا کیفیت نماز و روزه و یا شرایط عقود و معاملات و مجازات و اما اقسام اتفاقاتی که در مباحث فقهی و حقوقی مشاهده می کنیم، نه اینکه همش همچنان با شک و تردید همراه باشه، ولی به یقین 100% هم ما نمی‌رسیم. چرا؟ چون اکثر اینها رو از طریق خبر واحد و روایات غیر متواتر به دست میاریم با راه‌های مفصل اصولی که در جای خودش توضیح داده شده و در اصول فقه دو هم بهش اشاره‌هایی خواهید داشت. همه اینها رو ما زیر مجموعه احکام ظاهری دسته‌بندی می‌کنیم. روایات چون برای ما زن‌آور هستند، با تازات زن‌آور هستند، اینها رو جزء احکام ظاهری دسته بندی میکنیم، نه احکام واقعی. پس این تقسیم بندی رو که کتاب بیان کرده، گفته هرچی که در قرآن و سنت پیدا شد حکم واقعی است و غیر اون حکم ظاهری، این تقسیم بندی اصلا درست نیست. تقسیم بندی واقعی ظاهری این شد: حکم واقعی آن است که به آن یقین داریم، حکم ظاهری آن است که با ظن و شک به اون میرسیم. حکم ظاهری دوباره خودش به دو دسته تقسیم میشه. بخشیش ظنون معتبر هست که بهش میگن امارات، بخشی همچنان ما در حال شک باقی میمونیم که بهشون میگن اصول عملیه. با اصول عملیه سعی میکنیم این شک ماندگار رو به نوعی از سر خودمون برطرف کنیم، و توضیحاتش همطور که گفتم در اصول فقه دو که در صفحه 118 هم همین تقسیم اشتباه یه جورایی بیان شده و نکات و تقسیماتی که تأکید کردم این رو جایگزین این تقسیم کتاب داشته باشید. در پایین صفحه 118 تقسیم بندی درستی رو داریم که میگن اقسام حکم واقعی، حکم اولیه و ثانویه هستش. نباید گفت اقسام حکم واقعی این چنین هست، نه، حکم ظاهری هم تقسیم به اولیه و ثانویه میشه، هر دوشون، چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری، تقسیم میشن به اولیه و ثانویه. تعریفی که کتاب گفته تعریف درستی است.
تعریف حکم اولیه حکمی است که در حالت عادی و در شرایط عادی برای انسان‌ها مطرح شده. قانون هم مثلا وقتی که میگه که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد، این حکم اولیه است، یعنی در حالت عادی این روال باید اینجوری انجام می‌شود. حکم ثانویه مربوط به شرایط اضطراری است، مربوط به حالت فوق العاده و اضطراری اگر پیش اومد، همونطور که مثلا مجلس جلسات غیر علنی تشکیل میده، اون میشه حکم ثانویه. و مکلف هم، انسان عادی هم، اگر مثلا نمازشو باید ایستاده بخونه، اگر کمر درد داشت میره روی صندلی نشسته میخونه، میشه حکم ثانویه. نمونه های فراوان حقوقی هم ما داریم. تقسیم صفحه 19، اون هم تقسیم بندی مهمی است، حکم مولوی و ارشادی. تعریفی که کتاب گفتن نسبتاً خوبه که حکم مولوی اونی هستش که از طرف خدا متعال به عنوان مصلحت و منافعی که در چیزی هست ما نسبت بهش دستور داده شدیم و اون دستور اگر انجام بشه پاداش داریم، انجام نشه مجازات میشیم. احکام ارشادی دستوراتی از جانب خدا هست که انجام و ترکش پاداش و مجازات نداره، اما اون دستور رو خدای متعال بیان کرده برای این که آثار و نتایجی که ما دنبالش هستیم خودمون باید اون دستور رو رعایت کنیم تا به اون آثار و نتایج برسیم. این تعریف دقت کنید، در احکام ارشادی این چنین نیست که تخلف اونها منجر به یک مجازاتی بشیم، بلکه تخلف از یک حکم ارشادی تنها نتیجهش این استش که اون اثر و نتیجهی که ما مثلا از یک عقدی یا از یک معامله یا تصمیمی داشتیم به اون نتیجه نمیرسیم، ولی هیچ مجازاتی در انتظار ما نخواهد بود. همه شرایطی که در عقود و معاملات مطرح میشه اینها احکام ارشادی هستند. چون مثلا اگر شما دارید معامله انجام میدید، حالا فرض بفرمایید که یک جزئی از یک معامله، سندی یا رضایتی یا اجازه‌ای که در برقراری درست یک معامله لازم هست رعایت نشه، این ویژگی ها و دستورالعمل های شکلی و سوری اگر رعایت نشه و افراد به صورت نادرست معامله رو منعقد کنن، آیا میرن میفتن تو آتش جهنم مجازات میشن از طرف خدای متعال؟ نه، معامله انجام دادن، معامله برقرار نشده، عقدی میخواستن ببندن، این عقد منعقد نشده، نه به این معنا که آتش و عذاب و مؤاخذه در انتظارشون باشه. یا مثلا پزشکی که به مریضش میگه که این قرص رو 8 ساعته بخور، این کپسول رو هر 12 ساعت یه بار بخور، حالا اگر رعایت نکرد پزشک مریض رو مؤاخذه خواهد کرد؟ نه، برای درمانش باید این که روند طی بشود و رعایت بشود، رعایت نکردنش فقط باعث میشه که ما به اون نتایجی که در نظر داشتیم نرسیم. به اینها میگن احکام ارشاد. تقسیم بعدی تقسیم به احکام تأسیسی و امضایی است. اینجا هم تعریف درستی هست، مثالهای خوبی هم بیان کردن. تأسیسی ها اونهایی هستن که اولاً و جدیداً مطرح میشن، احکام امضایی اونهایی هستن که قبلاً بوده اند و قانونگذار اونها رو تایید کرده و امضا کرده. در مثالهای شرعی مثلا قرآن کریم بحث روزه رو به صراحت در قرآن میگه، فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه همانطور که بر ادیان گذشته شما واجب شده بود بر شما هم واجب است. و این نشون میده که روزه در ادیان گذشته مثل دین یهود و مسیحیت هم واجب بوده و امروزه اگر میبینیم که مسیحی ها نماز و روز انجام نمیدن، نشوندنده تحریف دین اونها و خللهاییست که پولس در دین مسیحیت ایجاد کرد. بگذاریم و این مجموعه هایی که در هر نظام قانونی تایید شده و امضا شده توسط قانونگذار هست و همونها مجددا ابلاغ میشه رو میگن احکام امضا.
بحث نسخ وجوب که دیگر از اصطلاحاتی است. حالا اجزا در پایین صفحه 120 هستش که میگم بعدا بحثش میکنیم، اشکال نداره، ما الان کاری باش نداریم. نسخ وجوب یعنی دستوری که لازم بوده انجام بشه، خود قانونگذار یا فردی که اجازه نسخ داره بیاد و اثر اون رو باطل کنه و از بین ببره، دیگه پایان مدت اعتبار اون قانون رو اعلام بکنه. این مسئله خب در مسائل قانونی که فراوان مشاهده میکنیم، بخشنامه‌ها و قوانینی که ملغا اعلام میشن و نسبت به قوانین قبلی در حقیقت ناسخ به حساب میان، نسخ کننده قوانین قبلی هستن. در مسائل شرعی هم این سوال هستش که آیا دین در احکامش هیچ جا نسخ رو داریم؟ جواب آری هست. در اصول فقه دو هم در بحث قرآن اینو دارید. نمونه واضحش نسخ حکم سجده و نماز هست دیگه. مسلمون ها 13 سالی که در مکه بودن و 2 سال پس از هجرت رسول خدا صلی الله علیه وظیفه نماز به سمت بیت المقدس رو داشتن، اما در سال دوم این آیه آمد و در سوره بقره آمده که خدا متعال دستور داد در آیه 144 سوره بقره که از این به بعد نماز باید به سمت مسجد الحرام و کعبه خوانده بشود. این در حقیقت یکی از احکام نسخ شده در قرآن هستش. اما اینکه حالا بعد از قرآن هم بشود حکمی از قرآن نسخ بشود، این فقط در اختیار پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام هست، چون اونها اجازه قانون گذاری و تشریع رو خدای متعال بهشون داده است و جز حق و جز این امر و دستور پروردگار چیزی نمیگویند. هر چه بگویند امر خدای متعال هست. در قرآن هم خدای متعال به صراحت فرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اکرم از روی هوا و هوس سخنی نمیگوید، هر چه میگوید عین وحی الهی است. و پیغمبر اکرم وقتی که اهل بیت علیهم السلام رو عدل و مفسر و قرین قرآن قرار دادند، یعنی اونها هم معصومند و هرچی بگویند عین دستور پروردگار هست. در نتیجه در مواردی ممکن هست ما دستوراتی رو شاهد باشیم که معمولا دیگه اسمش رو بعد از قرآن نسخ نمیگذارن، میگذارن تخصیص یا تقیید، که مباحثش رو چند جلسه آینده خواهیم داشت. تقسیم دیگری در صفحه 122 اومده که واجب عینی و کفایی هست. از اینجا به بعد تقسیم ها هم راحت تر هست و هم در مباحث حقوقی هم مثال های فراوانی رو داریم. عینی یعنی اون عمل و دستوری که تمام افراد باید یک به یک انجام بدن. کفایی یعنی افراد کمی یا یک یا چند نفر که اون وظیفه رو انجام دادند و اون کار انجام پذیرفت، دیگر از عهده بقیه ساقط هست. نمونه واضح واجبات کفایی جواب سلام هستش دیگه. حالا در مسائل حقوقی هم در اصل 8 قانون اساسی ما مسئله امر معروف و نهی از منکر رو شاهدش هستیم که طبق اصل 8 بر همه مردم و مسئولین امر معروف نهی از منکر واجب هست. منتها در هر مسئله ای اگر افراد کمی به اون وظیفه عمل کردند و امر معروف را انجام دادند، دیگه از عهده بقیه ساقط میشه، مشرط این که به اون نتیجه رسیده باشن. اگر نه، نتیجه همچنان اتفاق نیفتاده و اون تخلف همچنان برقرار هست، خب بقیه هم تکرار کنن، اینقدر تکرار بشه تا نتیجه به دست بیاد. مثال یعنی تقسیم دیگری رو در پایین صفحه 122 داریم، واجب نفسی و غیری. واجبات نفسی اونهایی هستن که مصلحتی در خودشون بوده، مصلحت مفسده ای که مربوط به خود عمل باشه، اصطلاحا بهش میگن نفسی. مصالح و مفاسد و اهدافی که در چیز دیگری است ولی باعث میشود عمل مقدماتی لازم و واجب بشود، به اون میگن واجب غیری. در مورد حرام ها هم همین مسئله ممکن هست بشه. البته معمولا حرام رو به صورت نفس غیری ذکر نمی کنن، ولی همین تقسیم بندی در مورد اونها هم میاد. مثلا فرض کن اگر در مسائل حقوقی گفته میشه که قاضی وظیفه دارد رسیدگی به دعاوی رو انجام بده، این یک واجب نفسی هست، یعنی مصلحت در خود این رسیدگی است و باید این کار انجام بشه. اما اگر یک ضابط دادگستری وظیفه معاینه و بررسی محلی رو داره برای کشف
اون شواهد مربوط به جرم، این بررسی ها درست است که یک عمل لازم و واجب حقوقی هست، اما وجوبش وجوب غیری هست. وجوب غیری یعنی مصلحت و منفعت در خود این عمل نیست، یعنی چه نیستش که خود بررسی این منزل مصلحتی داشته باشد، نه، باید این بر این منزل محل وقوع جرم بررسی و معاینه و بازرسی بشود برای پیدا کردن شواهد و مدارک کافی برای رسیدگی عادلانه به این پرونده. درنچه این بازرسی ها می شود واجبات غیری، مصلحت و منفعت در چیز دیگری است که این بازرسی رو ما به عنوان مقدمه برای اون رسیدگی و قضاوت انجام. یه تذکر از کنم ادبی هم، این که کلمه قضات رو مکرر توی این صفحه و جای دیگه میبینیم که با تشدید آوردن و اشتباه فاحشی هست. قضات تشدید نداره، در وزن فاعله هست در زبان عربی، و قضات هیچ وقت نگید که به شما میخندن. در صفحه 123 واجب تعبدی و توسلی رو داریم. اینم یکی دیگه از تقسیم بندی های احکام و واجبات هست. واجبات تعبدی اونهایی هستن که قصد قربت درشون شرطه و انسان باید حتما با قصد قربت انجام بده تا خدا ازش بپذیره، مثل نماز دیگه، حالا همه میدونن. و تمام فروع دین، فروع دین چند بود دانستن، فروع دین 10 بود دانستنش، 5 بود، اشتباه خوندم ببخشید، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، اینها فروع دین و زیر مجموعه های فراوانی که اینها دارند رو ما همه جزء واجبات تعبدی میدونیم، یعنی باید با قصد قربت انجام بشه تا خدا از انسان بپذیره. یه سوال مهم این استش که آیا در ما در مباحث حقوقی هیچ جا واجب تعبدی داریم یا خیر؟ بعید هستش که بتونیم در حقوق جایی واجبات تعبدی پیدا کنیم، چون اصلا ساز و کار و بنای مباحث حقوقی کاری اصلا به خدا نداره. متاسفانه روابط بین انسانها رو بررسی میکنه، انسانها با هم دیگه این قوانین و ضوابط و روابط رو باید رعایت بکنن برای رعایت نظم اجتماعیشون، و اگر درست رعایت بکنن جامعهشون نظم و نظام میگیرد و عدالت درش برقرار است. رعایت نکنن در جامعه بی نظمی اتفاق میفته. حالا خدا رعایت، خدا بهش توجهی بشود و نشود و قصد قربت باشد و نباشد، متاسفانه در حقوق هیچ تغییری ایجاد نمیشه. اما خب نگاه دینی و نگاه عمیق توحیدی اگر انسان ها داشته باشن و خودشون و خدا رو بشناسن، میبینن اصلا بدون خدا هیچ محلی از اعراب نداریم هیچ کدام از ما انسان ها، و جهان ما هیچ معنایی پیدا نمی کنه. البته نکته جالبی که در صفحه 123 بیان کردن نستش که در مثلا ماده 869 قانون مدنی که میگه که دیون و واجبات مالی متعفی باید قبل از تقسیم ترکه ادا بشود، خب تقسیم ترکه بین و راست باید قبلش واجبات مالی ادا بشه. اون واجبات مالی بخشیش دیونی هستش که میت نسبت به اطرافیان داشته، اونها واجبات توسلی هستن، یعنی شما وقتی مثلا میخواید برید بدهی میت رو به مغازه سر کوچه ادا بکنید، لازم نیست قصد قربت داشته باشید، بهش این پولا رو بدید، بگید که آقا این بنده خدا از دنیا رفت، اینقدر به شما بدهی داشته، برای ریا و خودنمایی هم این کار رو انجام بدید، از شما پذیرفت است. اما یکی از همین دیون و واجبات مالی بحث خمس و زکات میت هست، که خمس و زکات جزء واجبات تعبدی هستند، یعنی ورثه میت که میخواهند از طرف میت برن خمس و زکات رو ادا کنن، اونجا باید این قصد قربت باشه تا خمس و زکات پذیرفته باشه. و مقدمه‌ای که در همین ماده 869 قانون مدنی گفته شده تحقق پیدا بکند و بعدش میتوانن برن ورثه ماترک میت رو تقسیم بین ورثه انجام بدن. بین صفحه 124 واجب تعیینی و تخییری. واجبات تعیینی اونهایی هستن که دقیقاً یک عمل مشخص شده و همون عمل باید انجام بگیرد و چیز دیگه جایگزین اون پذیرفتنی نیست. در مثالهای فقهی ما واجبات تعیینی بسیار زیاد داریم. در مثالهای حقوقی هم وقتی مثلا میگن که باید عین مستجر تسلیم مستجر بشود، این یک واجب تعیینی هست، یعنی دقیقا همین چیزی که در قرارداد اجاره شده همین باید تقدیم بشود، چیزی جایگزینش قبول نیست. اما واجبات تأخیری اونهایی هستن که خود قانونگذار چندین عمل رو در کنار هم مشخص کرده و میگه هر کدوم از اینا رو خواستی انجام بدی هیچ اشکالی نداره. مثال شرعی واضحش کفاره روزه ماه رمضان هست، کسی که عمدن یک روزه ماه رمضان رو باطل کرده باشه روزش رو باید حتما کفاره بده، کفارش آزاد کردن یک برده یا دو ماه 60 روز بیشتر هم روزه گرفتن یا به 60 فقیر غذا دادن که غذاشون هم حداقل باید 750 گرم غذا باشه، نه اینکه کل این پول رو بیان حساب بکنیم باش 1 کیلو گوشت بخریم بدیم به فقیر، نه، باید به 60 فقیر غذای کافی مثلا روی 750 گرمی داده بشه. به این میگن کفاره باطل کردن یک روز روزه ماه رمضان که هر کدوم از این گزینه‌ها رو خواست طرف میتونه انجام بده. اما مثال حقوقی هم داره، در مثالهای حقوقی ما در قانون فراوان داریم، مخصوصا در قانون مجازات نمونه های فراوانی از واجبات تأخیری رو بیان کردن. یعنی هر جا مثلا شما میبینید قانونگذار گفته که به فرض شرب خمر مجازاتش این است یا این است یا این است، یا مثلا حبس رو گفته یا اینقدر یا اینقدر، همه اینها از مثالها و نمونه های واجبات تأخیری میشن که خود قانونگذار قاضی رو مخیر کرده که هر کدوم از این مجازات ها رو خواست اعمال کنه. همه اینها نمونه های خوب واجب تأخیری هستند. اما مثالی که توی صفحه 124 نویسنده محترم برای واجب تأخیری بیان کردن فکر میکنم مثال خوبی نیست. ماده 271 قانون مدنی که میگن دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به کسی که قانوناً حق قرض دارد تأدیه گردد، من به نظرم این مثال درستی نیست. دلیلم هم این هستش که میگم در این مثال قانونگذار نیومده تأخیری رو مطرح کنه. دقت کنید، آیا قانونگذار در بحث ادای دین تأخیری رو در نظر گرفته؟ خیر، قانونگذار گفته که دین باید به شخصی که محل برای تأدیه هست و طلبکار هست تأدیه شود. در اینجا که ما تأخیری مشاهده نمی کنیم، در جای دیگری غیر از این قانون، غیر از اون محدود اختیاراتی که قانون گذار داشته، در جای دیگر ما شاهد این بودیم که همون فرد طلبکار اومده یه نفر رو وکیل خودش کرده در همه تصرفات یا در مثلا اخذ این دین یا مثلا چیزهایی از این قبیل. اون کسی که وکالت دارد در دفترخونه رفته برگ وکالت برای او صادر شده، از اون جهت وکیل نائب مناب اون موکل خودش قرار میگیره. تأخیر اونجا اتفاق افتاده، نه در اراده قانونگذاری که قانونگذار در ماده 271 در نظر داشته. دقت کردید؟ یعنی قانونگذار نیومده بگه که من به نظرم میرسد بگم دین را میشود به هر کدام از اینها پرداخت. نه، قانونگذار اراده قانونی که او در نظر داشته لزوم ادای دین بوده. به عنوان یک واجب تعیینی شما باید دین خودت را به طلبکارت بپردازی، منتها این طلبکار خودش رفته دفترخانه به جای خودش یه شخص دیگه رو به عنوان وکیل فرستاده. تأخیری که اینجا آقای شبخیز محترم بیان کردن در اراده قانونگذار دخالتی ایجاد نکرده، تو دفترخونه رفته اون شخص به جای خودش وکیلی را فرستاده و اون اسم این چنین مثالی رو نمیگذارن واجب تأخیری. بسیار خب، بریم سراغ واجب اصلی و تبعی. واجب اصلی و تبعی هم اصطلاح دیگریست در تقسیم بندی ها و درست اینجا بیان کردن. میگن هر جا که قانونگذار در متن قانون تصریح کرده به وجوب و الزامی میگن واجب اصلی،
و واجبات تبعی اونهایی هستن که به صراحت بیان نشدن اما فهمیده میشه که ما باید همچین برنامه‌ای رو داشته باشیم، همچین وظیفه‌ای رو بر عهده‌مون هستش که ادا بکنیم و به جا بیاریم. یعنی هر واجب و دستور و قانونی که الزام نسبت به اون در متن شرع و قانون تصریح نشده باشد رو واجب تبعی میگن، یعنی خودمون میفهمیم که این کار را باید انجام بدهیم. در صفحه 125 هم این توهم رو به جا جواب میدن، میگن فکر نکنید که واجب تبعی همون واجب غیری است، واجب اصلی همون واجب نفسی است. نه، نفسی و غیری اونجایی که مصلحت در خود شیء باشد، در یک صفحه قبل اشاره کردیم دیگه، در صفحه 122 گفتیم نفسی ها اونایی هستن که مصلحت در خودشون هست و غیری ها اونایی هستن که مصلحت در خود عمل نیست، در چیزی است که این عمل به عنوان مقدمه‌ای برای اون داره اتفاق میفته. بنابراین همون مثال پایین صفحه 122 که گفتن که ضابط دادگستری موظف است به معاینه اون محل وقوع جرم، این چون تصریح شده به این عمل میشه یک واجب اصلی و لزوم معاینه محل جرم میشه، چون تصریح شده بهش میشه یک واجب اصلی، اما چون به عنوان مقدمه‌ای برای قضاوت و صدور حکم هست میشه یک واجب غیری. همین فرق رو در پایین صفحه 125 توضیح خوبی بیان کردن که حتما با دقت ملاحظه بفرمایید. در صفحه 126 واجب مطلق و مشروط رو تقسیم کردن، این هم تقسیم بندی درستی رو اینجا بیان کردن که مطلق ها اونایی هستن که مشروط بودن، وجوبشون مشروط به شرطی نشده، بدون شرط اومدن بیان کردن. مشروط ها اونایی هستن که نه، تا وقتی که اون شرط محقق نشده باشه اون وجوب هم نیست. مثلا اگر فرض کنید که پرداخت نفقه زن مشروط به تمکین هست، این در حقیقت یک مثال خوبی برای واجب مشروط، و اما پرداخت مهریه زن مشروط به تمکین که نیست، به مجرد عقد مرد مکلف به ادای مهریه همسرش هست. این مثال خوبی برای واجب مطلق است و پرداخت نفقه مثال خوبی برای واجب مشروط هست. نفقه مشروط به تمکین، مهریه مطلق است و مشروط به چیزی نیست. مثال های شرعی فراوانی هم داریم، مثل نماز که مشروط نیست، حج که مشروط هست. واجب منجز و معلق هم یه مقدار شبیه به مطلق و مشروط هست، من تا این فرق رو در شما مشاهده میکنیم که واجبات معلق واجباتی هستن که یک زمانی برای تحقق و در حقیقت تنجز اونها مطرحه، یعنی تا زمانی که اون زمان نرسد این واجب همچنان معلق رو سر ما مونده، وقتی اون زمان خاص رسید این واجب منجز میشه و زمان لزوم ادای اون و انجام اون فرا میرسد. تقسیم بعدی واجب موقت و غیر موقت هست. واجبات موقت اونهایی هستن که اصلا در اصل وجوبشون یک مدت زمان خاصی در نظر گرفته شده، یعنی مثلا نماز صبح 1 ساعت و 20 دقیقه زمان ادای اون هست، بعد از اون دیگه نماز قضا شده، زمان انجامش تمام شده و شما به عنوان یک فرد متخلف و گناهکار به حساب میاد، انسانی که در زمان مشخص اون عمل رو انجام نده مستحق مجازات هست. و همینجا هم تو پرانتز تأکید کنم عزیزان، نسبت به نمازهاشون مخصوصا نماز صبح توجه کامل و دقیق داشته باشن که انشالله دارید. نکنه منی که اومدم در رشته حقوق و میخوام به حق و حقوق انسانها بپردازم و واقعا جز خدای متعال هم کسی نمیتونه دست انسان رو در این دنیای
آشفته و به هم ریخته، دست ما رو کسی جز خدا نمیتونه بگیره، رابطمون رو با خدا، اصل رابطمون رو بر اساس نماز تنظیم کنید. نگید که خیلی ها نماز خون هستند، کلا بردارم هستند. بله، آدم های بی نماز هم کلا بردار هستند. اگه اینجور بود همه نماز خون ها کلا بردار بودن، همه بی نماز ها سالم بودن، اون وقت شما میرفتید به این فکر که انگار نماز انسان رو کلا بردار میکنه، در حالی که نه، انسان های بی نماز هم داریم که درستن یا کلاهبردار، با نماز هم داریم که درستن یا کلاهبردار. کلاهبرداری و تخلف و دروغ و غیره که این چنین نیستش که با نماز انسان گره خورده باشد. شما نمازخوانی باشید، پاک دست، درست، عادل، انسان، خوش اخلاق و غیره و غیره. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمان وعلم ان کل امورک تبع لصلاتک، بدان همه امور زندگی تو تابع نمازت هست. و انسانی که نماز رو کنار بگذاره، دنیا و آخرتش رو رسماً داره کنار میگذاره، آخرت که حتماً در دنیای انسان هم اثرات زیادی میگذاره. امیدوارم نسبت به این مسئله توجه بیش از گذشته داشته باشیم. نفعش هم به خودمون و هم به جامعه‌ای برمیگردد که قرار هست ما سهمی و بخشی در این جامعه داشته باشیم، اگر به خدا ایمان داریم، خدایی که اساس دین رو تبعیت و اطاعت از خودش قرار داده و نماز رو جامع و کامل در بسیاری از اسرار عبودیت و بندگی که اولیاء خدا هم به هر جایی که رسیدند نماز اول وقت و درست رو کنار نگذاشتند و نردبان ترقی انسان‌ها و بندگان الهی نماز است. احکام واجب، ببخشید، اقسامی هم که در واجب موقت بیان میکنن موسع و مزیب هست. تقسیم درستی است. بالاخره مثلا یه چیزی مثل نماز رو اگر ما جزء واجبات موقت بیان کردیم که زمان مشخصی رو دارد، بعضی هاشون هستن که موسعن، یعنی اون زمانی که براش تعیین شده بیش از زمانی است که خود اون عمل لازم داره. یعنی مثلا برای نماز صبح خدا 1 ساعت و 20 دقیقه زمان قرار داده، اما خود نماز 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه یا کمتر. بهش میگن واجب موقت، یعنی چون زمان داره، و موسع میگن یعنی چون اون زمانی که بهش اختصاص دادن خیلی بیشتر از خود اون عمل براش وقت قرار دادن. اما روزه مثالی برای واجبات موقت مزیقه، یعنی چه؟ موقت هست چون زمان خاصی براش مشخص شده، مزیق هست یعنی اون زمانی که براش تعیین شده دقیقا به اندازه خود اون عمل هست. یعنی اگر گفتن روزه باید از اذان صبح تا اذان مغرب باشد، زمانش همینه، واجب هم همین اندازه طول میکشه. میگن واجب مزیق، یعنی زمانش محدود و کم هست، به اندازه خودش زمان براش مشخص شده. واجبات غیر موقت هم یعنی اونهایی که زمان خاصی برای ادای اونها مشخص نشده، باز تقسیم میشن به فوری و غیر فوری. فوری ها اونها هستن که سریع باید انجام بدن، اگر دیر کنی متخلف به حساب میای، مثل جواب سلام. غیر فوری ها اونایی هستن که نه، اگر حالا دیرتر هم بشه طرف متخلف حساب نمیشه، مثل قبل نماز قضا یا ادای دین طلبکار که واجب غیر موقت غیر فوری هست. این هم یک تقسیم. پایین صفحه 127 هم میبینیم که در بحث شک تقسیم بندی، یعنی توضیحات خوبی رو بیان کردن که البته حالا اکثر اینها مباحث فقهی بهش مرتبط میشه، اما اگر جایی مثلا ما نمیدونستیم یه چیزی عینی هست یا کفایی، اصل بر عینی بودنش هست. این اصل هایی که میگن، اصل عدم ترخیص زائد یا عدم تکلیف زائد از جانب پروردگار هست که ما رو به این نتایج میرسونه. بین عینی و کفایی بودن اصل عینی بودنه، بین تعبدی توسلی بودن از توسلی بودنش هست. چون اگر بخواد تعبدی باشه باید یک قصد قربت اضافه ای داشته باشه، و چون ما یقین نداریم میگیم اصلا هستش که قصد قربت لازم نداره، توسلی است. تعینی و تخییری بودن اصل بر تعینی بودنه. چرا؟ چون تخییری بودن یک گزینه زائدی لازم داره. باید خدا گفته باشه یا این یا این. اگر نمیدونی که شما رو مخیر کردن، باید همون اصل رو بر تعینی بودن بگذاری، بین منجز و معلق اصل رو بر منجز باید بگذاری، چون معلق به یک زمان بودن یک گزینه زائدی هست تا وقتی یقین نداشته باشی، اصل رو باید بر منجز بگذاری. بین مطلق و مشروط بودن، که البته مطلق و مشروط رو ما بعداً بیشتر خواهیم خون، اصل رو باید بر مطلق بودن بگذاری، چون مشروط به چیزی بودن خودش یک عنایت اضافه‌ای لازم داره و ما در موردش یقین نداریم، و شک بین نفسی و غیری هم اصل رو باید بر نفسی بودن بگذاریم، چون غیری بودن نیاز به عنایت زائد و اضافه‌ای رو داره. در شک بین موقت و غیر موقت هم چیزی نگفتن، هنگامی که شک کنیم چیزی موقت است یا غیر موقت، باز اصل رو باید بر غیر موقت بودن بگذاریم، چون الزام نسبت به موقت یا مزیق بودن نیاز به یک عنایت اضافه‌ای رو داره، و تا زمانی که نسبت بهش یقین نداشته باشیم، اصل رو باید بر غیر موقت و موثب بودن گذاشت. در پایان این بحث هم قاعده جمع بین واجبات هست، که در صورت ما داریم اقسام واجبات میتونه با هم جمع بشه. این قاعده خاصی نیستش که این پایین اسمش رو قاعده گذاشتن. قاعده جمع اصطلاحاً اینو میگه، میگه الجمع و مهما امکن اولا من ترک، مربوط به اینجا نیست. یعنی اگر شما دو چیزی رو باید انجام میدادید، بینشون تزاحم اتفاق افتاد، تا جایی که بتونید هر دو رو رعایت کنید و ادا کنید بهتر از ترک هست. مثل کسی که مثلا هم باید نفقه و خرجی زن و بچه و خانوادهش رو ادا کنه، هم باید رسیدگی به والدینش داشته باشه. حالا الجمع و مهما امکن اولا من ترک، تا زمانی که امکان جمع بین این رسیدگی ها و نفقه ها وجود داشته باشد، بهتر از ترک کردن هست. اما اگر نشد، اون وقت انسان باید سراغ اهم و مهم بره. قاعده جمع اینو میگه. اون تا این چیزی که پایین صفحه 127 بیان کردن، یعنی منظورشون این هستش که اقسامی که تو این قسمت درس امروز گفتیم همشون با هم قابل جمع هستن. یعنی یک واجب ممکن است هم عینی باشد، هم توسلی، هم تعینی، هم معلق، هم مطلق، هم غیری. اینا رو به صورت تمرینی عزیزان اگر بخوان واقعا تمرین بشه این مفاهیم براشون، سعی کنن مثال پیدا کنن. یعنی هست همین از کنن کلمات هی به صورت زیگزاگی این بر اون بر بنویسید، بعد سعی کنید نمونه براش پیدا کنید. یعنی چه واجبی هستش که هم عینیه، هم توسلیه، هم تعینیه، هم مطلقه، هم میشه همچین چیزی پیدا کرد یا نه، یا برعکس. اینجوری برید ببینید مثال های مختلفی اگه پراش پیدا کنید، این نشونه دقت و توجه شما به این بحث و فهم معانی و اصطلاحاتش خواهد بود. انشاءالله موفق باشید. از خدا متعال برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی و موفقیت روزتون دارم، و السلام علیکم و رحمتون.